ساعت 3 بعد از ظهر در ایران است. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. من هانا کاویانی هستم. سرپرست مرکز اورژانس کشور میگوید تاکنون 36 تن در حادثه برخورد دو قطار کشته شدند. رئیس جمهوری ترکیه تهدید کرد مرزهای کشورش را برای حرکت پناهجویان به سمت اروپا باز خواهد کرد. و شمار کشته شدگان ایرانی در انفجار انتحاری روز گذشته در عراق به بیش از 40 تن رسیده است. خوش آمدید به این بخش خبری. پیر حسین کولیوند سرپرست مرکز اورژانس کشور تعداد کشته شدگان حادثه برخورد دو قطار مسافربری را 36 تن و شماره مصدومین را 80 تن اعلام کرد. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا، سرپرست مرکز اورژانس کشور که در محل حادثه حضور داشت با اشاره به وجود شرایط سخت در منطقه گفت که جستجو در داخل واگن‌های سوخته همچنان ادامه دارد. پس از حادثه صبح جمعه برخورد دو قطار مسافری در سمنان خط آهن تهران مشهد مسدود شده و در حال حاضر امکان تردد در آن وجود ندارد. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه روز جمعه تهدید کرد که در صورت ادامه سیاست‌های اروپا نسبت به کشورش مرزها را برای حرکت پناهجویان باز خواهد کرد. روز پنج شنبه پارلمان اروپا به قطعنامه قطع مذاکرات درباره پیوستن ترکیه به اتحادیه اروپا رأی موافق داد. آقای اردوغان که در استانبول سخن می‌گفت به مقام‌های اروپایی خاطر نشان ساخت که اگر در موضع خود پافشاری کنند مرزها را برای خروج پناهجویان باز خواهد کرد. ترکیه می‌گوید بیش از 3 میلیون پناهنده سوری در این کشور اقامت دارند. 28 اسفند ماه سال 94 آنکارا و بروکسل توافق کردند تا تدبیری برای جلوگیری از خروج پناهجویان از ترکیه به سمت اروپا اتخاذ کنند. این توافق باعث شد که شمار پناهجویان به نحو چشمگیری کاهش یابد. به گفته مقام‌های ایرانی شمار کشته شدگان انفجار انتحاری در نزدیکی کربلا به بیش از 80 تن رسیده که دست کم 40 نفر از آنان ایرانی هستند. حسن قشقاوی معاون کنسولی امور مجلس و ایرانیان وزارت خارجه شامگاه پنج شنبه به تلویزیون دولتی ایران گفت شمار کشته شدگان به بیش از 80 تن رسیده که دست کم 40 تن از آنان ایرانی هستند. کیان معنوی در گزارشی به حمله به اتوبوس زائران کربلا در عراق پرداخته است.
آمارهای اعلام شده کشته شدگان انفجار روز پنجشنبه در مسیر بغداد کربلا از سوی مقام‌های ایرانی تاکنون همواره رو به افزایش بوده است، تا اینکه در ساعات گذشته تعداد کشته شدگان از 80 تا 100 تن هم اعلام شد که بنابر گزارش‌ها بیشتر آنها شهروندان ایرانی بودند. عصر روز پنجشنبه گروه موسوم به حکومت اسلامی داعش مسئولیت این حمله را بر عهده گرفت. به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای ایران این انفجار در 120 کیلومتری جنوب بغداد و 80 کیلومتری کربلا رخ داده که محل اصلی بازگشت زائران ایرانی از دو شهر کربلا و نجف به سمت مرز مهران است. حدث اليوم هذا الاستهداف فلاح الخفاجي رئیس کمیته امنیتی شورای شهر بابل در عراق روز پنجشنبه به خبرگزاری رویترز گفت
این یک حمله تروریستی بود که در منطقه شمالی روی داد. 10 نفر کشته شدند که بیشتر اونها زوار 40 بودند و داشتند به کشورشون باز می‌گشتند.
بر اساس گزارش ها کاروان زائران شامل دست کم 7 اتوبوس حامل زوار ایرانی، بحرینی و عراقی بوده که در زمان انفجار در پمپ بنزین بودند و گفته می شود به طور کامل در آتش سوختند. ایلیا جزائری خبرنگار رادیو فردا در منطقه در مورد جزئیات بیشتر این خبر می گوید.
وزارت امور خارجه ایران اعلام کرد که شمار کشته شدگان ایرانی به 71 نفر رسیده و هنوز در میان زخمی شدگان هیچ ایرانی شناسایی نشده. عملیات شناسایی اجساد قربانیان ادامه داره، اما شدت انفجار و سوختگی اجساد باعث شده که این روند هم دشوار بشه. 11 تن از زخمی شدگان از افغان‌های مقیم ایران بودند که همراه کاروان‌های ایرانی برای زیارت 40 رفته بودند. اما جزئیاتی که پلیس عراق اعلام کرد از روند حادثه این بود که حادثه در منطقه‌ای در نزدیکی شهر هله روی داده، در یک سراحی که مرتبط میکنه نجف رو به قادسیه و بغداد و طرف دیگه هم خودش رو به مرزهای ایران میرسونه. این زائران داشتن برمیگشتن از زیارت اربعین که این اتفاق افتاد در این استراحتگاهی که محل توقف کاروان ها هست برای نهار و حتی نمازخونه در کنار این استراحتگاه هست، اینطور که منابع پلیس عراق میگن، و یک پمپ بنزین هست. این اتوبوس ها اینجا متوقف بودند که ناگهان یک کامیون بمب گذاری شده منفجر میشه و باعث این حادثه میشه که شمار زیادی کشته میشن، دست کم 100 تن به گفته خبرگزاری رویترز. به نقل از مسئولان امنیتی عراق که اکثر کشته شدگان هم از زائران ایرانی هستند.
پیرحسین کلیوند رئیس کمیته بهداشت و درمان اربعین روز پنجشنبه اعلام کرد که 100 نفر در این انفجار کشته شدند و امکان دارد آمار زائران کشته شده ایرانی به بیش از 60 نفر افزایش یابد. در همین حال حسن قشقاوی معاون کنسولی وزارت خارجه ایران نیز گفت که از 80 فرد کشته شده در این انفجار 40 نفر ایرانی هستند. همچنین به گفته علی اصغر احمدی دبیر کل جمعیت هلال احمر ایران، 30 ایرانی در این حادثه مجروح شدند که 5 نفر از آنها در بیمارستان شهر شوملی و 20 نفر دیگر در بیمارستان شهر هله بستری هستند. در سالهای اخیر تعداد زیادی از ایرانیان برای برگزاری مراسم سوگواری محرم و سفر به ویژه در ایام اربعین به کربلا می روند. این مراسم در سالهای اخیر صحنه حضور میلیون‌ها زائر شیعه از کشورهای مختلف بوده و به گفته مقامات حدود 2 میلیون ایرانی در اربعین امسال به عراق سفر کردند.
گزارش کیان معنوی رو میشنیدید درباره حمله به اتوبوس زائران کربلا در عراق که روز گذشته اتفاق افتاد. 10 زائر ایرانی در میان کشته شدگان هستند. اگر نظری دارید یا خبری دارید در این زمینه میتونید با ما تماس بگیرید. شماره پیامگیر رادیو فردا هست 20420221122112. شنونده رادیو فردا هستید.
از 9 آبان ماه شما می توانید روی این طول موج ها و فرکانس های پاییزه و زمستانی صدای ما را بشنوید.
از ساعت 6 صبح تا 12 ظهر موج کوتاه ردیف 41 متر برابر با 7585 کیلوهرتز.
از 12 ظهر تا 6 عصر ردیف 31 متر برابر با 9990 کیلوهرتز.
از 8 صبح تا 7 شب ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز.
از 7:30 صبح تا 6:30 عصر ردیف 22 متر برابر با 13765 کیلوهرتز.
از 10 صبح تا 9:30 شب ردیف 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز.
و از 7 شب تا 7:30 صبح ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز در اختیار شماست.
همچنین علاوه بر امواج ماهواره و گزینه پخش زنده در وبسایت، موج متوسط 1575 کیلوهرتز صدای ما را در 24 ساعت شبانه روز به شما می‌رساند.
در پی بارش شدید برف در استان مازندران، شماری از روستاها در این استان هنوز با مشکل قطع برق و گاز روبرو هستند. با این حال قاسم شهابی مدیر عامل شرکت توزیع برق مازندران به تلویزیون دولتی ایران گفت برق تمامی شهرها وصل شده و در حال حاضر تنها چند روستا در بی برقی به سر میبرند. همزمان مدیر عامل شرکت گاز مازندران هم گفته گاز شماری از مشترکان در این استان همچنان قطع است. در 2 روز گذشته دمای 26 استان در ایران به زیر صفر رسید و بارش شدید برف به ویژه در بسیاری از نقاط استان مازندران با قطع برق و گاز خانگی همراه شد. مصرف گاز در ایران روز پنجشنبه به 530 میلیون متر مکعب رسید که رکورد تازه‌ای به شمار می رود. همکارم رویا ملکی در گفتگو با مجید محمدی جامعه شناس ساکن آمریکا از مشکلات مدیریت بحران در ایران پرسیده است.
من فکر میکنم 3 مشکل جدی در مدیریت بحران‌ها در ایران وجود داره. مشکل اول اختصاص منابع هست. در ایران عمدتاً تمرکز مدیران بر امور روزمره هست و نه امور غیر مترقبه. منابع معمولاً اموری اختصاص پیدا میکنه که مشکلات روزمره مردم رو نشانه میگیره. مسئله دوم شکاف میان انتظارات و خدمات عمومی هست. عنوان نمونه امروز در همه جای دنیا اتومبیل ها رو مجهز به زنجیره چرخ نمی سازن، چون انتظار میره که در شرایط برف شدید دولت یا شهرداری ها از جاده ها محافظت کنند، اونها رو پاک کنند. اما در ایران متاسفانه این خدمات به موقع به مردم ارائه نمیشه. و مشکل سوم هم مدیریت هست. اصولا مبانی مدیریت در ایران مبانی مدیریت علمی عقلانی نیست، بیشتر مدیریت هیئتی هست. مثلا در چند روز اخیر بیشتر امکانات کشور برای مدیریت راهپیمایی اربعین در عراق اختصاص پیدا کرده بود که کاملا یک مدیریت هیئتی است و نه یک مدیریت عقلانی علمی در خدمت نیازهای جامعه.
آقای محمدی، به نظر شما دولت، شهرداری یا سازمانهایی که باید کنترل شهر رو در شرایط بحرانی مدیریت کنند تا چه میزان آمادگی دارند؟
یک بخشش آمادگی عمومی است، یک بخشش آمادگی سازمانها و نهادهاست. متاسفانه در ایران این آمادگی در هر دو وجهش وجود نداره. آموزش عمومی به اندازه کافی از مجاری مختلف، از حالا چه از طریق بروشورها چه از طریق رسانه‌ها، در اختیار مردم قرار نمیگیره که در شرایط بحران چگونه عمل کنند. همچنین مردم آمادگی عملی هم ندارند. به عنوان نمونه، در همه جای دنیا ساختمان‌های عمومی معمولاً تمرین‌های مربوط به آتش نشانی دارند، در شرایطی که احیاناً آتش بگیره ساختمان چگونه عمل بکنند. این گونه تمرین‌ها تمرین‌های ادواری است. در ایران اصولاً این گونه تمرین‌های ادواری انجام نمیشه. آمادگی ذهنی، آمادگی علمی و آمادگی عملی برای مواجهه با بحران‌ها وجود نداره در ایران.
به نظر شما دولت در زمینه خدمات عمومی چه زیرساخت‌ها و سرمایه‌گذاری‌هایی تا الان انجام داده؟
سه زیرساخت در این زمینه اهمیت داره. یک بخش مربوط میشه به جمع‌آوری، تحلیل و نشر و پخش اطلاعات. امروز بسیاری از بحران‌ها مثل سیل، مثل طوفان، یخبندان، اینها قابل پیش‌بینی هست و شهرداری‌ها یا دولت‌ها می‌توانند با جمع‌آوری اطلاعات به پیشواز این گونه بحران‌ها برند و خطرات جانی و مالیش رو کاهش بدن. در ایران متأسفانه تمرکز چندانی روی این موضوع وجود نداره. بخش دوم زیرساخت‌ها مربوط میشه به تأسیسات و امکانات زیربنایی، مثل وجود کامیون‌های شنبیزی یا نمکریزی، پناهگاه‌های موقتی که تعیین شده برای اینکه مردم در شرایط بحران به اونها پناه بیارن، یا تجهیز آتش‌نشانی‌ها، اورژانس‌ها و بیمارستان‌ها. من دیدم که در ایران این گونه امکانات به اندازه کافی و برای شرایط متناسب با آب و هوای ایران در ایران فراهم بوده باشه. و زیرساخت سوم هم سازمان‌ها و نهادهای اجتماعی هستند. اینها خب هم کار ذخیره سازی امکانات رو انجام میدن، هم کار توزیع امکانات رو انجام میدن و هم دادن خدمات در شرایط اضطراری رو. در ایران به اندازه جمعیت 80 میلیونی و در شرایط متناسب و به موقع سازمان ها نمی توانند این گونه خدمات رو به مردم ارائه بدن.
نظر مجید محمدی، جامعه شناس ساکن آمریکا، رو میشنیدید درباره مشکلات مدیریت بحران در ایران در پی بارش برف و کاهش دما و مشکلاتی که در پی اون اتفاق افتاده، در گفتگو با همکارم رویا ملکی. اگر در ایران هستید و شاهد مشکلاتی هستید یا میخواید نظرتون رو درباره موضوع مدیریت بحران با ما در میون بگذارید، حتما با ما تماس بگیرید با پیامگیر رادیو فردا که هست 2-42-21-12-21-12. و از ایران به اسرائیل میریم، جایی که حدود 60,000 نفر از ساکنان منطقه حیفا که از بیم گسترش آتش سوزی خانه های خود را رها کردند هنوز به شهر باز نگشتند. مقام های آتش نشانی در حیفا میگویند به رغم مهار آتش در جنگل های اطراف این شهر، برای چهارمین روز پیاپی سرگرم مهار حریق های کوچک در منطقه هستند. این منطقه همچنین از بیم آغاز مجدد آتش سوزی به دلیل هوای خشک و وزش بادهای گرم شاهد حضور پرشمار نیروهای آتش نشان و پلیس است. مقام های اسرائیلی از احتمال عمدی بودن آتش سوزی ها سخن به میان آوردند. پلیس هم اعلام کرده که 12 نفر مظنون به ایجاد عمدی حریق بازداشت شدند. این خبر از حیفا در اسرائیل ما رو میرسونه به پایان این بخش خبری از رادیو فردا. اگر که دسترسی به اینترنت دارید میتونید اخبار و گزارش های ما رو از طریق وبسایت ما دنبال بکنید با آدرس radiofarda.com. به غیر از تازه ترین گزارش های خبری همچنین میتونید گزارش های تصویری ما رو ببینید و بخش های تصویری رادیو فردا رو از طریق این وبسایت دنبال بکنید. 15:30 با سرخط تازه ترین خبرها بازخواهیم گشت.